ساعت 14 به وقت تهران از صدای ما را از رادیو فردا در مجله نیمروزی میشنوید. امروز جمعه 8 مرداد 1400 خورشیدی است. من مرتضی قاسم‌فر هستم. با این امید که روز آرومی رو تا این لحظه پشت سر گذاشته باشید دعوت میکنم در این برنامه ما رو همراهی کنید. مجله نیمروزی رو با مرور چند خبر تازه خواهیم گشود و سپس گزارش و میزگرد خواهیم داشت در باره مسائل ایران، اما چند دقیقه خبر آغازین رو از همکارم پروانه وحید منش بشنوید.
درود شنوندگان گرامی. دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس پنج شنبه هفتم مرداد ماه از ایران خواست که دخالت در امور داخلی کشورهای منطقه و همچنین حمایت از تروریسم را متوقف کند. نایف الحجرف همچنین همکاری‌های استراتژیک بین ایالات متحده و شورای همکاری خلیج فارس را در راستای تقویت امنیت و ثبات منطقه دانست. دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس گفت در راستای بهبود امنیت و ثبات منطقه و همچنین حمایت از پایان دادن به درگیری‌ها از ایران می‌خواهم فعالیت بی‌ثبات کننده خود را در منطقه متوقف کند و به دخالت در امور داخلی کشورها پایان دهد و از گروه‌های تروریستی در یمن، سوریه و عراق و لبنان حمایت نکند. عربستان سعودی و آمریکا بارها ایران را به تأمین سلاح شورشیان حوثی متهم و تأکید کردند که موشک‌های بالستیک حوثی‌ها ساخت ایران است. ایران اما این اتهام را رد می‌کند. با افزایش آمار مبتلایان به کووید 19 جمعی از اساتید دانشگاه علوم پزشکی و پزشکان مشهد خواستار تعطیلی شهر توسط مسئولان شدند. در بیانیه پزشکان و اساتید دانشگاه آمده است سکوت مسئولین به قدری عمیق است که گویی شنیدن خبر درگذشت روزانه بیش از 300 نفر از مردم جزی از اخبار روزانه است که دیگر هیچ حساسیتی در آنها ایجاد نمی کند. بر اساس آمار وزارت بهداشت ایران، کشور با وخیم‌ترین آمار بستری از ابتدای همه‌گیری ویروس کرونا روبروست. بر اساس آمارهای اعلام شده، هیچ شهر آبی در کشور وجود ندارد و در همه شهرهای ایران شاهد درجه‌ای از شیوع ویروس هستیم. اکنون بر اساس آخرین داده‌ها به لحاظ شیوع همه‌گیری، 285 شهر قرمز، 110 شهر نارنجی و 53 شهر زرد است. دومین محموله از واکسن آسترازنکا اهدایی از طرف کشور ژاپن بامداد جمعه به ایران تحویل داده شد. این محموله شامل 1,098,300 دوز واکسن آسترازنکا است. اولین محموله که جمعه گذشته وارد ایران شد شامل بیش از 1,000,000 دوز واکسن آسترازنکا تولید شده در ژاپن بود. پیشتر کیانوش جهانپور سخنگوی سازمان غذا و دارو گفته بود با توجه به ظرفیت فعلی تزریق واکسن در کشور، این محموله می تواند واکسن مورد نیاز را تا زمان کفایت واکسن های تولید داخل تامین کند. بر اساس آخرین آمار تا روز پنجشنبه هفت مرداد مجموعاً 9,180,000 نفر دوز اول واکسن کرونا را دریافت کردند. در حال حاضر واکسن های اسپوتنیک روسی، سینوفارم چینی و برکت تولید داخل به واجدین شرایط تزریق می شود. و حساب اینستاگرام رئیس قوه قضاییه ساعاتی پس از آغاز به کار از دسترس خارج شد. مرکز رسانه قوه قضاییه با انتشار اطلاعیه اعلام کرد علارغم آنچه استقبال گسترده از صفحه اینستاگرام غلام حسین محسنی اژه‌ای خوانده، اینستاگرام صفحه او را حذف کرده است. محسنی اژه‌ای که از 10 تیر ماه به سمت ریاست قوه قضاییه منصوب شده، از سال 90 در فهرست مقامات تحریم شده ایران از سوی اتحادیه اروپا قرار دارد. مهداد،
سپاسگزارم. سپاس از تو پروانه. پروانه وحید منش با ما همراه بود و آخرین خبرها رو از او شنیدید. اما در ادامه این مجله نیمروزی چه خواهیم داشت؟ خبرهای مرتبط با کرونا رو برمی‌رسیم. با خانواده یکی از بازداشت شده های تبریز گفتگویی خواهیم داشت و در همین مجله میزگردی خواهیم داشت برای بررسی حرکت های اجتماعی در ایران با تمرکز بر جنبش خوزستان. وضعیت شیوع کرونا همچنان در ایران بحرانی است و هر روز بر شمار مبتلایان در کشور افزوده می شود. تنها در دو روز گذشته حدود 50 شهر به شمار شهرهای قرمز و فوق بحرانی در ایران اضافه شده است. همکارم سپیده بهکام پیگیر خبرهای مرتبط با کرونا بوده، با من همراه تا نگاهی دقیق‌تر بکنیم به این موضوع. سپیده، خبر افزایش شمار شهرهای قرمز فکر میکنم آغاز این بخش باشه، نگاهی بکنیم به این شهرها.
مهداد، با درود به تو و شنوندگان رادیو فردا. بر اساس آخرین رنگ‌بندی که در اپلیکیشن ماسک مربوط به وزارت بهداشت ایران میشه دید، در حال حاضر 285 شهر قرمز یا بسیار پرخطر به لحاظ شیوع کرونا در کشور وجود داره. جدیدترین شهرهایی که اضافه شده به شهرهای قرمز، 9 شهر از استان خوزستان هست: اهواز، اندیمش، ماهشهر، شادگان، خرمشهر و شوش از جمله این 9 شهر هستند. شمار شهرهای نارنجی یا پرخطر هم زیادتر شده، 110 شهر شده و در حال حاضر هیچ شهر آبی یا کم خطری نداریم، مدت‌های زیادی البته نداریم. شمار شهرهای زرد هم 53 شهر شده. این شهرها در واقع به لحاظ خطر در وضعیت متوسط قرار دارن، اما روز به روز داره تعداد این شهرها هم کم میشه. یعنی سراسر ایران دست کم شامل شهرهایی هستش که به لحاظ شیوع کرونا پر خطر هستن. بجز شهرهای جنوبی، شهرهای شمالی، شمال غربی و غربی هم وضعیت نگران کننده ای دارن، همینطور تهران. در مشهد جمعی از اساتید دانشگاه علوم پزشکی و پزشکان این شهر نامه نوشتن به تولیت آستان قدس رضوی و استاندار خراسان رضوی، گفتن که وضعیت کرونا بسیار فاجعه بار هست در مشهد، خواستن که مشهد رو خیلی فوری و به طور کامل تعطیل بکنن و تاکید کردن که حتی اگر امروز این کار رو نکنن فردا خیلی دیر خواهد بود. از اون بر ما مدارس رو داریم و همینطور برگزاری آزمون ها رو داریم. اگر خاطرت باشه قرار بود آزمون کارشناسی ارشد برگزار بشه، جمعی از داوطلبان این آزمون به برگزاری آزمون در شرایط بحرانی و در حالی که با خیز پنجم کرونا مواجه هستیم اعتراض کرده بودند. دو روز پیاپی تجمع میکردن در برابر مجلس و میخواستن که این آزمون به تعویق بیفته، اما این آزمون روز گذشته برگزار شد. در یک هفته نخست مرداد، مهداد، تقریبا در هر 5 دقیقه یک نفر جان خودش رو در ایران بر اثر ابتلا به کرونا از دست داده. الان چیزی حدود 300 نفر روزانه به دلیل ابتلا به کرونا در ایران جان خودشون رو از دست میدن. شمار افراد مبتلا هم روزانه به بالای 30,000 نفر رسیده.
سپیده، در این وضعیتی که توصیف کردی، موقع شرایط واکسن و واکسیناسیون در کشور چطور هست؟
همچنان وعده هایی که داده میشه عمل نشده، تبلیغات گسترده‌ای که انجام شده به نتیجه نرسیده. تا امروز هنوز از 80 میلیون جمعیت هدف زیر 3 میلیون نفر در ایران هر دو دوز واکسن کرونا رو تزریق کردن. هرچند مسئولان باز هم تبلیغ میکنن که وضعیت واکسیناسیون بهتر شده، اما اینطور نیست. کیانوش جهانپور سخنگوی سازمان غذا و دارو امروز گفت که در شرایطی هستیم که به نقطه حداکثری واکسیناسیون روزانه رسیدیم، اما در این حال گفت اگه بخوایم با همین سرعت پیش بریم برای 2 هفته واکسن موجود هست و معلوم نیست که بعد از اون چه اتفاقی خواهد افتاد. فقط یک جمله اضافه بکنم و ببندم بحث رو. این مسئله، یعنی در واقع این همه اینا رو بذاریم کنار، این که گزارش‌هایی داریم در شبکه‌های اجتماعی همراه با ویدیو که نشون میده در شهرهای مختلف مراسم حکومتی برای عید قدیر داره برگزار میشه و جمعیتی رو نشون میده که اونجا هستن، فاصله ها رو رعایت نمی کنن و همینطور پروتکل ها رو، در چنین شرایطی که حتی واکسیناسیون هم داره به این شدت کند پیش میره.
متشکرم از تو سپیدیگه بهکام، همکارم با ما همراه بود. و اما در ادامه بشنویم صدای چند تن از شنوندگان رادیو فردا رو.
تو این آتش کرونایی که همه دارن میسوزن، همه دارن از بین میرن، خودشون اصلا مریض نمیشن، خودشون هیچ بیماری نمیگیرن و بدتر از همه این که رفتن ارتش حزب الله لبنان و خانواده های اونا رو دارن واکسن میزنن. واقعا وقتی آدم اینا رو میشنوه اعصابش به هم میرزه. ای کاش یه سلول از بدن اینا به ایرانیا دلسوزی داشت، ای کاش فقط یه سلولشون.
جمهوری اسلامی 40 ساله اینقدر مردم رو تحت فشار قرار داده که دیگه کار استخون رسیده. دیگه مسئله فقط یه عده مشخص نیست، همه درگیرن با مریضی، با بی‌آبی، با بی‌برقی، با آلودگی هوا، با گرونی. اینقدر فشار زیاد شده که دیگه به حد انفجار رسیده. سیاست‌های 40 ساله‌ای که جمهوری اسلامی داشته سرکوب بوده.
حکومتی که به جای کارشناسان متخصص و متعهد در هر رشته برای گزینش پست‌های مملکت فقط و فقط معیارش افراد بی سواد متعهد به ولایت فقیه و بی اختیار و فاسد گزینش کند، توقع دارید وضع مملکت به از این باشد که الان شاهدش هستیم؟
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
یوسف سلحشور از فعالان آذربایجانی در تجمع روز دوم مرداد تبریز به دست ماموران امنیتی بازداشت شد. تقیه سلحشور برادر او درباره بازداشت و آخرین اطلاعی که از او در دست است به رادیو فردا اینطور گفته:
قبل از روز برگزاری تجمع اعتراضی و همبستگی با ملت عرب الاحواز از ستاد خبری تماس تلفنی با برادرم یوسف صورت گرفته بود و از ایشان خواسته بودند که در این تجمع همبستگی با ملت عرب الاحواز شرکت ننماید، که برادرم یوسف ضمن گوشزد کردن حق شهروندی در شرکت در تجمعات و حق اعتراض هر شهروند گوشزد کرده بود به ایشان و گفته بود که هیچ مقام قانونی و یا شخصی حق محروم کردن شهروندان از این حق را ندارد. و پس از آن روز یوسف در روز شنبه در تجمع اعتراضی و همبستگی با ملت عرب الاحواز شرکت کرده بود. بعد از آن روز یک شنبه راز ساعت 23 یعنی 11 شب 7 نفر از مامورین حفاظت اطلاعات وارد منزل شخصی ایشان می شوند که 2 نفر از آنان نیز مسلح بودند و پس از تفتیش و بازرسی منزل و ضبط وسایل شخصی ایشان هم از کامپیوتر و هارد اکسترنال و چند جلد کتاب ایشان را نیز با خود می برند، هنگام تفتیش منزل برخلاف قانون گوشی تلفن همسر یوسف را نیز مورد بررسی قرار میدن که با اعتراض ایشان مواجه میشوند و پس از اعتراض ایشان مامورین ایشان را نیز تهدید مینمایند که تو را نیز بازداشت مینمایند. بعد از اون دیگر هیچ اطلاعی تا روز چهارشنبه نمیتوانیم از وضعیت و محل بازداشت یوسف کسب کنیم. علارغم مراجعات خانواده تا روز چهارشنبه هیچ نوع تماس تلفنی و یا اطلاعی از وضعیت یوسف نمیتوانیم کسب نماییم، تا اینکه روز چهارشنبه حوالی ظهر یوسف با خواهرم و همسرشان تماس میگیرن و از حضورشان در بازداشتگاه ستاد خبری حفاظت اطلاعات خبر میدهند و درخواست لباس شخصی مینمایند از خانواده. پیرو این وضعیت خواهرم و همسر ایشان حوالی عصر به ستاد خبری مراجعه میکنن و وضعیت را با مامورین در جریان میگذارن که آنها از حضور ایشان در ستاد بازداشتگاه ستاد خبری و تماس تلفنی ایشان اظهار بی اطلاعی میکنن و اظهار میدارن که یوسف اینجا نیست. پیرو این وضعیت خواهرم به سایر نهادهای امنیتی از هم از حفاظت اطلاعات سپاه، حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی، اتاق 37 اداره اطلاعات مراجعه می نمایند و آنها نیز از وضعیت یوسف اظهار بی اطلاعی می کنند. تا اینکه خواهرم دوباره با 113 حفاظت اطلاعات تماس می گیرد و پس از اصرار فراوان نهایتا موفق به کسب اطلاع از وضعیت یوسف می شود و برای تحویل لباس شخص یوسف به ستاد خبری مراجعه می نمایند، ولی نمی توانند از وضعیت یوسف اطلاع دیگری کسب نمایند. در پایان باید یادآور شوم که هنگام ورود مامورین حفاظت اطلاعات به خاطر برخورد خشن آنها یعنی رفتار نامعقول ایشان، صاحب خانه ایشان نیز مریض می شوند و در بیمارستان بستری می شوند.
صدای تقیه سلحشور بود، برادر یوسف سلحشور از فعالان آذربایجانی که در تجمع روز دوم مرداد تبریز به دست ماموران امنیتی بازداشت شده است. و اما اعتراضات شهرهای مختلف ایران که ابتدا از استان خوزستان آغاز شد. جرقه اولیه آن اعتراض به بیابی و قطع برق بود، اما بعد رنگ و بوی سیاسی به خود گرفت و معترضان علیه سیاست‌های حکومت جمهوری اسلامی و رهبران آن شهرهای تندی سر دادند. این اعتراضات که دو هفته ادامه داشت با قطع اینترنت و سرکوبی معترضان از سوی نیروهای امنیتی و انتظامی روبرو شد و در جریان آن چند نفر کشته شد که برخی آمار حکایت از بیش از 9 نفر داره و صدها تن هم البته بازداشت شدند. با این حال دامنه اعتراضات و همبستگی با مردم خوزستان به برخی دیگه از شهرهای ایران از جمله تهران پایتخت کشور هم کشیده شده. درباره این موضوع با دو کارشناس همراه میشیم، مرداد درویشپور جامعه شناس از سوئد و قاسم شعله سعدی حقوقدان از پاریس به ما پیوستند. به هر دو مهمان خوش آمد میگم. آقای شعله سعدی، درباره استان خوزستان به ما بگید که به گمان شما چرا استان خوزستان چه اهمیتی در واقع داشت که این همه همبستگی در سراسر ایران برانگیخت حرکت مردم خوزستان و این همه شعارا و در واقع بیانیه‌های مختلف از طرف گروه‌ها و اقشار مختلف اجتماعی و صنفی در حمایت از جنبشی که در خوزستان به راه افتاد به مدت دو هفته شاهد بودیم؟
درود به شما، به مهمان گرامی جناب درویشپور و درود ویژه به ملت غارت شده ایران. داستان خیلی خیلی روشن هست. بنده در 16 تیر ماه، یعنی 9 روز قبل از آغاز قیام سراسری خوزستان، طی بیانیه شماره 33 خطاب به مهندس علی خامنه‌ای گفتم که انقلاب سکولار دموکراتیک مردم ایران آغاز شده، صدای آن را میشنوید یا نه؟ و اضافه کردم که نه تنها این انقلاب آغاز شده، بلکه وارد مرحله اعتلاء انقلابی شده و شرایط امروز ایران دقیقا شبیه تابستان 57 بلکه پاییز 57 هست و بی قدرتان، به حاشیه رانده شدگان، تحقیر شدگان الان دیگه قدرت خود را باور کردند و اراده کردند که این قدرت رو باز پس بگیرن، اعمال کنن. دو راه هم بیشتر نداری، یا مانند قذافی کشور و رهبر با هم متلاشی میشه، یا مانند مصر رهبر میره کنار و کشور آسیب نمیبینه. این پیشنهاد رو بارها هم گفتیم و با دو گزینه شما رو مخیر کردیم که انتقال قدرت یا از طریق مصالحه یا از طریق محاکمه انجام بگیره.
بل.
که ما ترجیحمون اینه که البته از طریق مصالحه باشه، ولی اما این ناگهان نبوده. ببینید دوستان عزیز، در 28 خرداد که با یک همبستگی ملی بسیار شکوهمند، مردم در یک اکثریت بسیار بالای به انتصابات مهندسی شده نگفتند و به جمهوری اسلامی نگفتند. در واقع اون همبستگی ملی سنگ بنای ادامه اعتراضات بود. اون روز به صورت سلبی مردم نگفتند، ولی از فردای اون شروع شد به اعتصابات عمومی کارکنان شرکت نفت، پتروشیمی و غیره، و نهایتا رسید به این اعتراض‌های که به صورت قیام خیابانی بود. دلیل عمده هم این هست که خوزستان مثل همه جای کشور دارای گرفتاری‌ها و مشکلات عدیده است که عمدتا به دلیل ناکارآمدی رژیم هست، اما در خوزستان یه دو سه تا ویژگی هم داره. یکی این که یه بخشی از مردمش عرب هستن و ضمناً سنی هم هستن و لذا نوعی احساس تبعیض میکنن، و ضمناً استان خوزستان مرکز انرژی، ثروت، آب ایران هست و این ناکارآمدی رژیم اونجا رو به فلاکت رسونده.
بل.
و چون یه سری عقب‌ماندگی‌های مال زمان جنگ هم هست، طبیعی است که در خوزستان یک مرتبه مثل آتش فشان اونجا فوران کنه که کرده
و به جای دیگه سرایت. آیه درویشپور، همین سوال از شما دارم، از نظر شما استان خوزستان و حرکت مردم در استان خوزستان چه تفاوتی یا ویژگی داشت و چه فصل در واقع تفاوتی با بقیه حرکت ها در گذشته داشته که به جاهای مختلف هم سرایت کرد؟
ببینید، این واقعیت که در واقع ما از سال 96 وارد یک عصر خیزش های بازگشت ناپذیر شدیم، یعنی از دی 96 آبان 98 که اساسا دیگه گفت وارد عصر پسا اصلاحات شدیم، ما با گفتمان های ساختار شکن روبرو شدیم. یک، دو، فقر اقتصادی در واقع حوزه نارضایتی ها رو به سطحی برد که مشمول به اصطلاح دیگه فقط طبقه متوسط نبود، بلکه تویدستان در این جمعه شد نقشه بسیار گسترده ای داشتن. سه، این اعتراضات که به سرعت هم فراگیر شد، در این حال شعارهای مطالباتی بود که، یعنی خواستهای مطالباتی بود که فورا تبدیل به حرکت سیاسی شد، اونم به دلیل نوع برخورد حکومت و بن‌بست هر نوع راه‌حل‌های مطالباتی یا حتی اصلاح طلبانه. تا اونجا که به خیزش خوزستان برمیگرده، خب این به یک معنی تداوم اون جنبش هاست. من در مقالات پیشتر نوشته بودم که بعد از دی 96 نطفه یک انقلابی بسته شده، ولی نه به این معنی که انقلاب در دستور روز ما با این شرایط روبرو نیستیم که هر روز بر دامنه جنبش ها افزوده بشه، اما گفته بودم که حکومت دیگر قادر به سرکوب هست ولی قادر به محو این جنبش ها نیست. به همین خاطر خصلت زنجیره‌ای میگیره. خیزش خوزستان به گمان من به یک معنا تداوم اون خیزش زنجیره‌ای است که در 96 98 دیدیم، و تفاوتش اینه که داره فاصله در واقع این خیزش های زنجیره‌ای کمتر میشه. یک، دو، با اضافه شدن اعتصابات کارگری یک شکل متعالی تری از اعتراضات در واقع اضافه شده. سه، اگر به خیزش خوزستان نگاه بکنیم، در واقع میبینیم غیر از جنبش گرسنگان که در مثلا 96 و 98 شاهد آن هستیم، اینجا جنبش تشنگان به یک معنی وارد کاردار شده، یعنی مسئله آب و جنبه محیط زیستی هم که داره. و در خوزستان مسئله فقر، مسئله تبعیض اتنیکی که اونم اتفاقا عربهایی که تصحیح کنم عربهای خوزستان بخش اساسیشون شیعه، عربهای شیعه هستن نه سنی اتفاقا، اما تبعیض اتنیکی، فقر و مسئله محیط زیست و بیابی، این همپوشی این سه عامل باعث شده که در واقع فوران در خوزستان صورت بگیره. اما آن ویژگی که جدا میکنه این حرکت رو از دی 96 یا آبان 98 اینی که در اونجاها مسئله مشکلات اقتصادی یا گرانی بنزین همه شهروندان رو در همه جا به اصطلاح آسیب پذیر کرده بود، اما اینجا مسئله خوزستان به نوعی حمایت هایی که در شهرهای دیگر صورت گرفت، حتی با مشکل آب ممکنه چندان روبرو نشده باشند، اما حس همسرنوشتی باعث شده که یک نوع آگاهی، به گمان من یک آگاهی اجتماعی در جامعه افزایش پیدا کرده که بدون یک تحول ساختاری تغییر در اوضاع ممکن نیست. در این حال این آگاهی هم رشد یافته که باید حس همبستگی این تنها گذاشته نشه این جنبش های گوناگون، و خود این مسئله به گمان من فوق‌العاده نقش داشته بود که حتی جایی که مشکل مستقیما مشکل خود اون آدم ها نبوده به حمایت پرداختن. اما اضافه کنم با توجه به مسئله استبداد دینی، مسئله محیط زیست، مسئله فقر و تبعیض‌هایی که وجود داره به یک معنی ابعاد گسترده‌ای داره، یک حس این که منافع مشترکی در تحلیل نهایی این جنبش‌های گوناگون رو به هم پیوند می‌ده. پس هم نوعی همسرنوشتی رو شاهدیم، هم نوعی تمایز در این جنبش‌ها، و حس همبستگی به گمانم ناشی از یک نوع رویکرد درازمدت‌تر در میان آگاهی افزایش یافته مردمی که می‌دونن بدون تغییر این وضعیت و ساختار امکان نداره که خواست‌های خود اونها هم که ولو متفاوت باشه تامین بشه.
بسیار خوب آیه شعله سعدی، خیلی کوتاه لطفاً به ما پاسخ بدید که آقای درویش‌پور گفتن که بعد از 96-98 حکومت دیگه قادر به محو جنبش ها نیست. آیا جمهوری اسلامی بسیار بر توان سرکوب خودش به توان سرکوب خودش اعتماد داره و اعتماد کرده؟ در واقع تنها بخشی که به شدت داره در کشور کارآمد تا اینجا کار کرده همین بخش سرکوب است. آیا این بخش سرکوب نظام قدرت نامحدودی برای او هست یا به گمان شما مهار میشه؟ خیلی کوتاه در 2 دقیقه بمونید.
اتفاقا حکومت ناتوانتر از همیشه طی این 43 سال گذشته هست و حتی نیروهای سرکوبگر دیگه انگیزه ندارن. ببینید شما خودتونم گفتید 8-9 نفر طی این جنبش و قیام شهید شدن. این یعنی چی؟ یعنی نیروهای نظامی و انتظامی و اطلاعاتی دیگه تمایل به سرکوب ندارن و الا میتونستن مثل آبان ماه 98 تعداد چند هزار تا آدم رو بکشن. و به نظر من دیگه حکومت توان سرکوب هم نداره، هرچند که به نوعی خلوص سرکوبگران خودش رو رسونده و 3 قاتل رو در رأس سه قوه از طریق مهندسی و اعمال نفوذ و تقلب نشونده تا به خلوص سرکوبگری برسه، اما متقابلا مردم هم به خلوص رسیدن، خلوص ملی و خلوص آگاهانه. یعنی دیگه گول اصلاح طلب و پوپولیسم و این حرفا را نمیخورن و لذا در تقابل این دو نیرو، نیروی مردمی که حالا دیگه قدرت خودشون رو باور کردن و جنبش های متعددی که بوده الان یک پارچه شده، بنابراین به نظرم حکومت چاره جز سقوط نداره و باید قدرت واگذار
کنه. آقای درویش‌پور، آینده این جنبش ها رو شما چگونه میبینید؟ ما دیدیم که جریان خوزستان حتی به تبریز هم رسید، تبریز که از 88 تا الان بی‌اعتنا بود به آنچه که در بخش سایر بخش های ایران اتفاق می افتاد و در تهران هم پاسخ شنیدیم به نسبت به تقاضای مردم خوزستان. آینده این جنبش های اجتماعی رو شما چطور می بینید؟ 2 دقیقه خواهش می کنم.
خواهش می کنم. من یک نکته بگم، این حکومت البته هنوز توان سرکوبش به نظرم دست کم نباید گرفت، ولی با تجربه رئیسی رو الان میخوان سر کار بیارن، با تجربه اینکه مسئله توافقات اتمی به سر بستر راه است، با تجربه اینکه هنوز این جنبش ها در سطح دیما و 98 آن جنبه سراسری رو نگرفت، هنوز نوعی کجدار و مریض حکومت عمل میکنه و نگرانم هست که با توجه به سرکوب خیزش آبان ماه اگر همون روش رو به کار ببره، این انفجار اجتماعی که در راه هست خیلی زودتر شعله ور بشه. بنابراین نوعی تعلل و تأمل و در ضمن سرکوب برخورد میکنن، ولی این واقعیت است که مردم با نوعی فروپاشی ترس در حرکت اعتراضیشون از دیماه به این سو روبروی. این یک نکته کلیدی است که چالش علیه حکومت رو افزایش میده. 2، هم مردم این رو فهمیدن هم حکومت، سراسری شدن این جنبش ها در واقع اون ابر جنبشی است که میتونه چالش قطعی علیه کل حکومت رو ایجاد بکنه. هنوز ما از اون ابر جنبش دوریم، در اون مرحله قرار نداریم. اگر هم نگاه کنید، گرچه در تبریز، در تهران و مرکز صورت گرفت، اما ابعاد این اعتراضات هنوز میباید خیلی گسترده تر بشه که تا ما بتونیم بگیم که وارد مرحله شدیم با ابر جنبش روبرویم، نوعی جنبش سراسری. اما به استنباط من، آنچه که رخ داد و این حمایت هایی که صورت گرفت در شهرهای گوناگون، نوعی زمین ساز و هموار کننده به قول معروف ورود به اون مرحله ابر جنبشی است که میتونه به گمان من تعیین کننده باشه. در مورد اینکه تبریز چگونه این عکس العمل رو نشون داد، ببینید در جنبش سبز که اصلا مسئله فقط حق رأی بود، دی ماه و آبان ماه جنبش اقتصادی بود ولی جنبه اتنیکی توش وجود نداشت، اما این بار خوزستان چون تبعیض اتنیکی هم بود و در به اصطلاح آذربایجان مسئله اتنیکی به هر حال یه مسئله است که وجود داره، نوعی همبستگی هم اتنیکی به گمان من صورت گرفته، تبریز به میدان آمد و هم شاید آذربایجان هم فهمیده که نمیشه بدون همبستگی سراسری از شر این نظام خلاص شد و بنابراین به جای به گمان من شعارهای جدایی طلبانه، شعارهایی که علیه تبعیض اتنیکی، فقر، ناعدالتی و برای دموکراسی و محیط زیست هست، باید بر یک جنبش به هم پیوسته این محورها رو در هم بیاره.
سپاسگزارم از هر دو مهمان، مرداد درویشپور جامعه شناس از سوئد، قاسم شعله سعدی حقوقدان از پاریس. من مرداد قاسم فر هستم. این مجله نیمروزی رادیو فردا بود.